أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. خب، در تنبیه دوم موضوع بحث این بود که اگر فعلی مورد اضطرار واقع بشه در حالی که نهی هم به اون تعلق گرفته و در عین حال مقدمه یک واجبی هم هست، این فعل حکمش چیست؟ مثل خروج از دار قصبی در حالی که این مقدمه تخلص از حرام و لذا مضطرٌ الی هست و در عین حال مقدمه یک واجبی هم واقع شده. خب اینجا یک قول این بود که این مأمورٌ به هست و لیس الا. مرحوم شیخ انصاری قائل شدند این واجب مأمورٌ به و لا ینطبق علیه الا عنوان الحسن، هیچ مبغوضیت و عرض به حضور شما نهی متوجه اون نیست. مرحوم آقای آخوند سه اشکال به این ادعای مرحوم شیخ و استدلالی که بر این ادعا داشتند ذکر کردند. عمده اختلاف بین مرحوم شیخ و مرحوم آقای آخوند در این استدلال و اشکال این است که آیا تکلیف به ترک خروج یا به تعبیر دیگر نهی از خروج قبل از دخول میتواند صحیح باشه یا نه؟ یعنی قبل از این که این شخص داخل در این دار قصبی شود آیا نهی میتوانه متوجه اون بشه؟ میتونن او را مکلف بکنند به عرض به حضور شما خروج یا نهی بکنند از ترک خروج؟ بالاخره این صحیحه یا نه؟ مرحوم آقای آخوند عقیدهشون بر اینه که چون این خروج ناشی از سوء اختیاره، یعنی او میتوانسته داخل در این خانه بشود، میتوانسته داخل در این خانه نشود ولی داخل شده، لذا نهی بهش متعلق میشه. قبل دخول نهی به او متعلق میشه از باب خروج، منتها اون وقتی که اضطرار پیدا می کند به دلیل اینکه خطاب عقلا نمی تونه متوجه مضطر بشه، خطاب برداشته میشه اما مبغوضیت همچنان باقی می ماند. مرحوم شیخ برخلاف آقای آخوند عقیدهشون بر این است که چون این ترک خروج قبل از دخول و ورود به این منزل و دار مقدور نیست، اساساً نهی متوجه خروج نشده تا بخوایم بگیم الان ملاک مبغوضیت، ملاک نهی یعنی مبغوضیت همچنان باقی است. این عمده اختلاف مرحوم آی آخوند و مرحوم شیخ. از کلمات مرحوم آی آخوند و اشکالی که به ایشون کردن برمی آید که انه شیخ معتقده به این که تکلیف در صورتی صحیح است که مباشرتاً مقدور باشه، تکلیف به دخول صحیحه چون مباشرتاً مقدور هست، اما تکلیف به خروج صحیح نیست چون مباشرتاً مقدور مکلف نیست، بلکه به واسطه مقدور مکلفه، یعنی به واسطت دخول و الورود او میتواند خارج بشه، اونگاه تکلیف به او تعلق بگیره. پس در اشکال دوم، حالا اشکال نقضی هم در ادامه وضعش معلوم میشه، مهمترین اشکال آقای آخوند به شیخ این بود که شما میگید قبل از این که شخص وارد خانه بشه اساساً تکلیفی نسبت به خروج نداره، چون قبل از دخول موضوع خروج محقق نیست تا متعلق نهی بشه. خب آقای آخوند در اشکال به شیخ چی فرمود؟ فرمود خروج هم مقدوره، منتها مقدوره با واسطه است، برای چی تکلیف به اون صحیح نباشه؟ هر تکلیفی که مقدور انسان باشه یسه و هیچ اشکالی هم درش نیست، منتها گاهی قدرت انسان به تکلیف بی واسطه است، مثل ورود. ورود الان بی واسطه مقدوره مکلفه، گاهی با واسطه است مثل خروج. خب این شخص تا داخل خانه نشود خروج از اونجا معنا نداره. پس که انه شیخ به نظر آقای آخوند معتقده که تکلیف به خروج صحیح نیست، نهی از خروج صحیح نیست. چرا؟ چون لم یکن مقدورن بلا واسطه. خب اینجا جای این سوال و پرسش هست که چطور ممکنه کسی مرحوم مثل مرحوم شیخ که قائل به واجب معلقه و واجب معلق را پذیرفته در حالی که در واجب معلق هنوز مکلف در ظرف وجوب قدرت بر واجب نداره، چطور ممکنه کسی که ملتزم به واجب معلق می باشد شما به گردنش بگذارید که تکلیف را اگر با واسطه مقدور انسان باشد صحیح نمیدونه. این خیلی بعیده که مرحوم شیخ معتقد باشه که تکلیف حتما باید بیواسطه مقدور انسان باشه. این با اعتقاد ایشون در مسئله واجب معلق سازگار نیست. خب اگر اینه، پس منظور شیخ چیه؟ دقت بکنید، پس چه اختلافی بین مرحوم آقای آخوند و مرحوم شیخه؟ اگه شما میگید مرحوم شیخ هم مثل آخوند توجه تکلیف به انسان در صورتی که کاری مقدور با واسطه او باشد صحیح میدانه، خب آقای آخوندم که همینو میگه، پس این اشکال آقای آخوند وجهی نداره و ادعای اینها با هم تفاوتی نداره. چرا؟ ببینید، منظور مرحوم شیخ در واقع اینه که کأنه این یه توجیهیه که تفاوت را آشکار بکنیم، کأنه مرحوم شیخ میخواد بگوید قبل از آنی که مکلف داخل در این دار قصبی بشود، خب هنوز خروج به یه معنا زمینه و موضوع نداره. به خاطر همین که آقای شیخ هم فرمود این از قبیل سالبه به انتفاع موضوعه. ولی شیخ در واقع میخواد بگه خروج را به دو لحاظ میتوان نگاه کرد. به تعبیر دیگر، برای خروج دو فرض میتوانیم تصویر بکنیم. فرض اول، فرض خروج در ظرف قبل دخول. یعنی فرض بکنیم این آقا الان کنار در ایستاده، قبل از این که داخل بشه میخوام همین خروج را قبل از دخول در منزل لحاظ بکنیم، یه وقت خروج را در فرض دخول در منزل لحاظ میکنیم. بین این دوتا فرقه. خروج به لحاظ اول قطعا مقدور نیست. خروج قبل از دخول در منزل و با همین لحاظ قطعا غیر مقدوره. اما شما فرض بکنید خروج را قبل از دخول، اما در فرض دخول، یعنی این شخص کنار در ایستاده هنوز وارد نشده، ولی لو فرضه که این شخص داخل شود حکمش چیست؟ پس برای خروج دو فرض و دو لحاظ می توانیم تصویر بکنیم. یکی فرض قبل از دخول. خب قبل از دخول اساساً این مقدور او نیست، چون تحت اراده و اختیار او نیست. این عرض به حضور شما تا زمانی که وارد نشده و یا فرض ورودش نشه، این اصلاً تعلق اراده او به این کار معنا نداره، لذا به همین دلیل مقدور نیست. وقتی میگیم چیزی مقدور هست یا نیست، یعنی چی؟ یعنی هم بتواند انجام بده هم بتوانه ترک کنه. اصلا معنای قدرت بر کاری اینه که اگر خواست انجام بده، اگر نخواست ترک بکنه. اگر در این موردی این دو گزینه در برابر انسان نبود دیگه، یعنی مقدور نیست. اینجا خود به خود خروج منتفی است. چرا؟ چون اساسا داخل نشده. اما در لحاظ دوم این شخص وارد خانه نشده، اما لحاظ می شود ورود او. ما فرض می کنیم که این وارد شده. خب اگر فرض ورود او بشود، اینجا اعمال اراده ممکنه. میتونه اراده کنه ترک کنه، میتونه اراده کنه خارج بشه. در لحاظ اول امکان اعمال اراده نیست، لذا میگیم مقدور اونیست و لذا توجه تکلیف به اون معنا ندارد. نمیتونه بگه زودتر عرض به حضور شما این کار رو انجام بده یا ترک کن این کار را که مصداق قصبه. اما در لحاظ دوم درسته هنوز خارجن موضوعش محقق نشده و این هنوز وارد خانه نشده تا بخواد خارج بشه، اما لحاظش که ممکنه و همین لحاظ کافیه برای این که بتواند اعمال اراده بکنه و به همین سبب مقدور اون شخص بشه. اگر هم مقدور شد، اونگاه توجه تکلیف به اون مشکلی نداره. پس در واقع منظور شیخ از این که میگوید لم یتعلق تکلیف یا لا یسه توجه تکلیف به خروج، منظورش اینه لا یسه فی اللحاظ الاول. پس ایشون نمیخواد بگه مطلقا باید هر کاری که انسان میخواد انجام بده مباشرتاً باید تحت قدرت او باشه، نه، چه مع الواسطه چه بدون واسطه اگر کاری مقدور بود توجه تکلیف به اون صحیحه. ولی اینجا مسئله متفاوته. اینجا اصلا شیخ نظر به وساطت یا عدم وساطت عرض به حضور شما در مسئله اعمال اراده نداره. نظر شیخ در واقع به اینه که ان مسئله خروج را به دو لحاظ میتوان مورد توجه قرار داد. یکی خروج در فرض و لحاظ قبل دخول، یکی خروج در فرض بعد دخول. در فرض اول تکلیف به خروج صحیح نیست. چرا؟ چون قابلیت اعمال اراده در اون نیست. اما در فرض دوم توجه تکلیف صحیحه، چون قابلیت اعمال اراده هست. منتها ببینید مرحوم شیخ عقیدش اینه در فرض دوم با این که امکان اعمال اراده وجود دارد و میتونه یه تکلیفی متعلق به خروج بشه، اما در این حال تحریم نشده. چرا؟ برای اینکه اینجا مقدمه یک واجبی به نام تخلص از حرام قرار گرفته. در لحاظ دوم با اینکه تکلیف به اون صحیحه، اما تکلیف بهش متوجه نمیشه. عرض به حضور شما به این دلیل که مقدمه تخلص از حرامه. به همین دلیل ایشون بین خروج و بقا فرق گذاشت. اگه خاطرتون باشه، ملاحظه کرده باشید، عرض به حضور شما مرحوم شیخ در مورد بقا خب گفتن حرامه، اما خروج را گفتن حرام نیست. خب یه اشکال مرحوم آخوند به شیخ همین نقض به بقا بود که چرا شما بقا را حرام می دانید اما خروج را میگید اصلا تکلیف به اون متوجه نشده و حرام نیست. ما الفرق بین خروج و بقا؟ لذا سخن مرحوم شیخ را به مسئله بقا نقض کردن. خب گفتن بقا هم یه چیزی است که هنوز موضوعش محقق نشده اما شما حکم به تحریم اون کردید. ببینید همون جا هم در مورد بقا اگر مرحوم شیخ فرموده حرامون، به لحاظ دوم گفته حرامون نه به لحاظ اول، چون بقا در خانه قصبی و دار قصبی قبل از داخل شدن، تارتن در ظرف قبل دخول مورد توجه قرار میگیره. همین بقا در فرض عدم دخول حکمی نداره و نمیتونه تکلیف بهش متعلق بشه، چون زمینه اعمال اراده نسبت به اون وجود نداره. برای اینکه این تحت اختیار و قدرت او نیست. بله، اگر ما بقا را به لحاظ بعد دخول در نظر بگیریم، یعنی فرض ما فرض بعد دخول باشه، در ظرف بعد دخول اون رو بخواهیم به اصطلاح ببینیم چیه، اونجا حرامونش. و شیخ اگر حکم به حرمت بقا میکنه، این به لحاظ ما بعد دخول و فرض ما بعد دخوله. و حالا بقا هم که چون مقدمه یه واجبی نیست، مقدمه یه تخلص از حرام نیست، هیچ منعی از این که تکلیف به اون متوجه بشه وجود نداره. هیچ فرقی از این جهت بینشون نیست. عنایت بفرمایید. بنابراین اشکال آی آخون به شیخ، هم اشکال اول هم اشکال دوم، جای خدشه داره. اینکه ایشون در واقع نقض کردند سخن مرحوم شیخ را به بقا، این نقض معلوم شد وارد نیست. چون اگر مرحوم شیخ حکم به تحریم بقا کرده، اولا بقا را هرچند قبل از دخول داره مورد توجه قرار میده، ولی فرض و ظرف بعد از دخول موضوع برای تحریمه. مانعی هم در برابر این عرض به حضور شما تحریم وجود نداره. و هازا بخلاف الخروج، در مورد خروج درسته که مرحوم شیخ خروج را در فرض ما بعد دخول در نظر گرفته، لذا از نظر ایشون توجه تکلیف به اون مانعی نداره. اما یه مشکل دیگری اینجا وجود دارد و اون مشکل این است که این مقدمه تخلص از حرام به عنوان یک واجب واقع شده، و چون مقدمه یک واجبی واقع شده و اضطرار به اون پیدا کرده، دقت بفرمایید، اضطرار به اون پیدا کرده، دیگه نمیتونی متعلق تکلیف قرار بگیره. دقت فرمودین؟ پس اشکال مرحوم آقای آخوند به شیخ مبنی بر این که ان شیخ تکلیف را فقط در جایی صحیح می داند که اون مقدور بیواسطه باشه، این وارد نیست. نه خیر، شیخ تکلیف را هم در جایی که مقدور با واسطه باشد قبول داره، هم در جایی که مقدور بیواسطه باشه. و اینجا هم که مسئله خروج را از دائره صحت تعلق تکلیف خارج کرده، به دلیلی است که اشاره کردیم و دیگه با این بیان نمیتوان به شیخ اشکال نقضی گرفت که عرض به حضور شما چرا شما در مورد بقا حکم به تحریم کردید اما در مورد خروج این چنین نبوده. لذا این اشکال به نظر میرسه عرض به حضور شما به سخن شیخ وارد نیست. اشکال اول و دوم که مهمترین اشکال مرحوم شیخ بود، اینا مهمترین اشکال مرحوم آقای آخوند بود، اینا معلوم شد وارد نیست. شما
نظر خطابات قانونی امام هم همین دو فرد مطرح میشه،
اونو حالا بعد میگیم. ما ببینید، ایشون طبق اصلا نظر امام رحمت الله علیه، ایشون یه پاسخ دیگری، اصلا یک راه حل دیگری دارن که این رو در ادامه انشالله عرض خواهیم کرد. اون خودش یه به اصطلاح مبنایی است که بر اساس اون یه قول دیگری باید اختیار بشه که عرض خواهیم کرد. خب وقت ببینید، با این حساب اون مسئله سالبه به انتفاع موضوع که در کلمات شیخ آمده بود که این لا یسه و یا لا یجوز الا علی نحو سالبت به انتفاع الموضوع، اون هم عرض به حضور شما تقریبا مطلبش معلوم میشه. پس بالاخره نظر مرحوم شیخ صحیحه یا نه؟ ببینید، مرحوم شیخ درسته حالا این اشکال آقای آخوند بهشون وارد نشد. اما عرض به حضور شما اشکال دیگری متوجه مرحوم شیخه که باید اون رو عرض بکنیم. دقت بفرمایید، اشکال دیگر چیه؟ اشکال دیگر اینه، ببینید مرحوم شیخ فرمود این مأمورون به هست ولیس الا، منهیون ان نیست، مبغوزیت نداره و لا ینطبق علیه الا عنوانون حسن یا عنوانون حسن. در حالی که ببینید ما همون فرضی که مرحوم شیخ در نظر گرفته، یعنی خروج بعد از دخول، ما همون فرض را مورد توجه قرار می دهیم. درسته این خروج بعد از دخول مورد اضطرار واقع شده، یعنی این آقا نباید وارد می شد، حالا وارد شده و برای این که از این حرام خلاصی پیدا کنه هرچه زودتر باید این خانه را ترک کنه، پس اضطرار به خروج پیدا کرده و خروج خودش هرچند یک تصرف بدون رضایت در مال غیره، بالاخره گام برداشتن تا دم در برای خارج شدن این خودش حرامه، یعنی مصداق تصرف در مال غیره، اما چون اضطرار پیدا کرده برای اینکه از این خانه خارج بشه چاره ای ندارد جز این که عرض به حضور شما این تصرف رو انجام بدهد، لذا این به هر حال یه مفسده ای درش وجود داره. به خاطر همین مفسده هم خب حکم حرمت برش بار میشه، ولی چون اضطرار پیدا کرده و اضطرار ناشی از سوء اختیار او بوده، مبغوزیت از بین نمیره، هرچند به واسطه اضطراری که پیدا کرده خطاب تحریمی نمیتواند متوجه او بشود. دقت بکنید، حالا این مسئله مقدمه واجب و تخلص از حرام را بگذارید کنار، در همه مواردی که شخصی به اختیار خودش کاری میکنه که مضطر به حرام بشه، در همه اون موارد بالاخره این مبغوزیت، این مفسده، اون مفسده ای که به خاطر اون حرمت متوجه این فعل شده، این مفسده که از بین نرفته، این مفسده به قوت خودش باقی است. لذا این که بگیم اساساً ملاک حرمت یعنی مبغوزیت در این عمل نیست، این واقعاً قابل قبول نیست. چطور میشه؟ بالاخره این فعل، این عمل که یه مفسده لازمت الاجتناب داشته، زمینش به دست خود این شخص فراهم شده، زمینش از سوء اختیار خود او بوده، او میتونسته داخل در این خانه نشه. عرض به حضور شما و این گرفتاری رو برای خودش ایجاد نکنه. خب ما برای چی بگیم این کار مبغوض نیست؟ به چه دلیل بگیم این بالاخره این کار فی نفسه مشتمل بر یه مفسده است؟ بله، خطاب تحریم الان به خاطر اضطرار متوجه او نمیشه، منهی عن نیست، چون اونم از نظر عقلی محظور داره. ما خطاب رو متوجه یک شخصی بکنیم که مضطره، اما اگر خطاب متوجه نبود، واقعا اون مبغوضیتی هم که این عمل فی نفسه داشت، و فرضم این است که خود او در به وجود آمدن این شرایط نقش داشته، اینجا برای چی بگیم مبغوضی نیست این عمل؟ و این فرق میکنه با اضطراری که قهری باشد. اگر کسی به سوء اختیار در این شرایط واقع نشده، در مقدمه تنبیه دوم آقای آخوند هم گفتن حرف درستی هم هست، کسی اصلا نمیدانه که اگر فرض کنید بره داخل در این به اصطلاح محبته، کاری میکنن روزه او باطل بشیم، او رو تو استخر میاندازن مثلا. خب اینجا واقعش اینه که خود این اضطراری که برای او پیش آمده خطاب تحریمی را از او بر می داره. وجهی هم دیگه برای مبغوضیت این عمل نیست، چون او اصلا هیچ نقشی در این مسئله نداشته، او به اختیار خودش وارد این ماجرا نشده. تازه اونجا فرمودن اگر مثلا وقتی که او رو داخل در آب میاندازن غسلی هم به گردنش باشه، اگر نیت بکنه اون غسل واجب هم چی میشه؟ پذیرفته میشه. چرا؟ چون اون اختیار نداشت، این اضطرار قهری پیش آمده، لذا نه حرمتی است و نه ملاک حرمت، نه کار حرامی انجام داده، نه این عمل مبغوضه که به واسطه اون استحقاق عقوبت پیدا کنه. اما در اینجا که این شخص به اختیارهی یا به تعبیر بهتر به سوء اختیارهی در این شرایط قرار گرفته، درسته مضطر شده، خب اضطرار باعث میشه این تحریم برداشته بشه، حرام فعلی نیست، اما مبغوضیت چی؟ اون به چه دلیل از بین بره؟ لذا به نظر میرسه مهمترین اشکالی که متوجه شیخه اینه که در همون فرض خروج بعد دخول، با این که مورد اضطراره، اما مسئله مبغوضیتش کماکان به قوت خودش باقی است. لذا قول اول که قول مرحوم شیخ، ضمن این که اشکالات مرحوم آقای آخوند بهش وارد نیست و یک دفاعی از مرحوم شیخ در برابر آخوند شد، اما در این حال خود این قول محل اشکال و نظر مرحوم شیخ پذیرفتنی نیست.
یعنی شما می‌فرمایید که این عمل مکلف، این خروجش مبغوض و استحقاق عقاب داره؟
اجازه بدید، ما هنوز نرسیدیم که چیه. ما داریم این قول رو رد میکنیم. ما هنوز اظهار نظری نکردیم. تا حالا بعد ببینیم قول حق در مسئله چیست. الحمدلله رب العالمین.